بریم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در عدل الهی بود. ادله عدل الهی 5 دلیل عقلی و 5 دلیل نقلی رو خدمت شما عرض کردیم. حالا در بحث عدل یک اشکالاتی وارد شده، این اشکالات رو باید جواب بدیم. اگر این اشکالات رو جواب صحیحی بتوانیم براش ارائه کنیم، بحث عدل الهی تمام میشد. اگر نتوانستیم جواب صحیحی برای این اشکالات بدیم، اینا موارد نقضی میشد بر بحث عدل الهی. یکی از این اشکال، اشکالی است که تحت عنوان تبعیض هاست. ما میدانیم که اونچه که موجود در این عالم هستی داریم، اینا با هم مساوی نیستند. موجودات با هم خیلی تفاوت دارند. یکی سیاه، یکی سفید، یکی زشت، یکی زیبا، یکی کامل، یکی ناقص. بفرمایید اصلا اینا، حالا در فرضی که همشون رو مثلا انسان فرض کنیم، خب موجودات که فقط انسان ها نیستند. یکی فرشته، یکی انسان، یکی حیوان، یکی نبات، یکی جماد. متوجه هستید؟ خب و اینا همه نسبتشون به ذات حق مساویش، همه مخلوق خدا هستند و خدا خالق همه این هاست. سوال این است، چرا یه موجود حیوان شد، یکی گیاه شد، یکی جماد شد، یکی انسان شد؟ تو انسان ها افراد مختلف، شخصیت‌های مختلف، شکل‌های مختلف، حجم‌های مختلف، وزن‌ها، قدها، رنگ‌ها، اینا همه تبعیض است دیگه. در حالی که همه رو خدا خلق کرده، آیا یه جماد، یه تیک سنگ حق داره به خدا اعتراض کنه خدا رو چرا من رو آدم خلق نکردی؟ آیا انسان حق داره به خدا اعتراض کنه خدای چرا ما رو فرشته خلق نکردی؟ توجه می‌فرمایید؟ یه گیاه حق داره اعتراض کند خدایا تو که ما رو گیاه خلق کردی چرا حیوان خلق نکردی؟ چون اینا مراتب وجودیست دیگه. از جماد، گیاه، حیوان، انسان، فرشته، درسته؟ اینا مراتبه. خب هر کدوم میتونن درخواست مرتبه بالاتر رو داشته باشن. خدایا چرا ما رو در مرتبه بالاتر قرار ندادی؟ با اینکه تو خالق همه هست. توجه میفرمایید؟ خب بعد تازه تو تمام اینها یکیست که تکلیف داره. جماد تکلیفی نداره، نبات ندارد، حیوان ندارد، فرشته تکلیف ندارد چون اصلا عصیان نمیتوند بکند. لا یعصون ما امر الله به، عصیان تکلیفی ندارد. در تمام این موجودات فقط انسانی که مکلف و انسانی است که صاحب تکلیفه و ثواب و عقاب داره. خب آیا بقیه موجودات حق اعتراض دارند که این ثواب و عقاب اگه خوب است خدایا چرا به ما ندادی؟ و انسان‌ها اعتراض کنند که اگر بد است خدایا چرا به ما دادی؟ توجه می‌فرمایید؟ این همه تبعیض شما در خلقت می‌بینید. این همه تبعیض چرا؟ وجهش چیست؟ توجه می‌فرمایید؟ و اینم فراموش نکنید که نسبت همه با خدا علی السویه هست. همه مخلوقند و او خالق. همه آفریده شده اند و او آفریننده. همه پدیده اند و او پدید آورنده و با هم خیلی تفاوت دارند. آیا حق اعتراض دارن یا ندارن؟ ما نمیدونیم موجودات دیگه اعتراض میکنن یا نه، اما تو انسانها خیلی اعتراض شنیدیم. اگر شما با انسانهایی که بله چونهایی هستن معترضن، خدای چرا مرا در این خانواده قرار دادی؟ پدرم بیکار، مادرم یه نحوه دیگه، برادرم معتاد، اون خواهرم مطلقه با بچه هاش تو خانه ما، اعتراض دارد به خدا دیگه. از اون طرف خانواده هایی رو میبیند که سر و سامان دارن، وضعیت مرتبی دارن، توجه میفرمایید، میگه من هیچی ندارم، نه خانواده خوبی دارم، نه ثروت و مالی دارم، نه هیچ. اعتراض، زبان به اعتراض باز میکنن دیگه، توجه میفرمایید. این تبعیض ها خب این میشد یه نقض بر عدل الهی. اگه خدا عادل است چرا چنین کرده است؟ توجه میکنیم. کار این سوال حتی تو ادبیات هم باز شده. ملاحظه بفرمایید، مثلا دارنده، این یه رباعی است منصوب به خیامه، نمیدونیم نسبتش به جناب خیام تمامه یا نه، و نمیدانیم که آیا این خیامی که به فرض این رباعیات رو گفته است همون خیام فیلسوف است که خیام فیلسوف ریاضیدان این رباعیات رو هم گفته، یا ما دو تا خیام داریم، یه خیام شاعر داریم یه خیام فیلسوف داریم و ریاضیدان، آیا اینا دو تان یا یکی هن؟ توجه می‌فرمایید. و آیا خیام که گفته اینا به حساب اعتبار عقیده گفته است یا به اعتبار صنعتی به نام دلال عارف، یعنی کسی که میداند اما اینا رو دارد میگد که تو ذهن مردم سوال ایجاد کند و برن دنبال پاسخ این سوالات بگردن، ولی خودش جوابش را میداند. به هر حال اینا سوالاتی است در باب خیام. ملاحظه کنید، دارنده که ترکیب طبایع آراست، از بحر چه افکندش اندر کم و کاست. میگه این که طبایع را آفرید و خودش دارد، خودش که اگر همه چیز به همه کس میداد خدا ضرر میکرد، خزانه غیبش تمام میشد، اینجور که نبود که. میگه دارنده است و تمامم نمیشه دارندگی او. وقتی دارنده هست و دارندگیش تمام نمیشد و طبایع رو درست کرده، پس چرا کم و زیاد کرد؟ به بعضی بیشتر داد، به بعضی کمتر داد. گر نیک آمد شکستن از بهر چه بود، ور نیک نیامد این صور عیب کراست. میگه خیلی خوب، حالا اگر خوب درست کردی خب چرا میزنی میشکنی نابودش میکنی؟ اگه بد درست کردی حالا پس کی عیب تو کار کیست؟ خودت بد درست کردی دیگه. توجه میفرمایید. یا فرض بفرمایید این یکی رو نگاه کنید، البته این مال بله ناصر خسروه، او یکی مال خیام بود، این از ناصر خسرو. بار خدایا اگر ز روی خدایی، طینت انسان همه جمیل سرشتی، چهره رومی و صورت حبشی را مایه خوبی چه بود و علت زشتی؟ میگه خدایا تو خدا بودی، اگه همه رو خوشگل آفرینش میکردی چی تو میشو؟ رومی خب نوعا میخواد مغرب زمین رو بگن، خب اونا سفیدن، بورن، فکر میکنن مردم قشنگن. حبشه آفریقاست، سیاپوستا، لبهای گنده، هیکلهای گنده، توجه میفهمید؟ خیلی خوب. میگه چرا یکی رومی شده، یکی حبشی، یکی خوشگل، یکی زشت؟ طلعت هندو و روی ترک چرا شد، همچه دل دوزخی و روی بهشتی؟ یکی شد مثل دل بهشتیان، شاد و خرم و شاداب و پرنشاد، یکی شد مثل دل دوزخیان، مجروح و پردرد و آه. چرا؟ از چه سعید افتاد و از چه شقی شد، زاهد مهرابی و کشیش کنشتی؟ میگه از چه؟ بله، یکی خوشبخت شد، یکی بدبخت. زاهد مهراب رو خوشبخت شد، کشیشی که در کنش در صومعه نشسته بود، او کشیش صومعه نشین، مذهبش باطل است، بدبخت شد. چیست خلاف اندر آفرینش عالم، چون همه را دایه و مشاطه تو گشتی؟ میگه برای چی این همه اختلاف در آفرینش است؟ این همه تبعیض چرا؟ وقتی که بناست دایه، حالا اینجا کنایه از خالق، خالق همه و مشاطه، مشاطه زن آرایشگر، او زنی که آرایش میکند زنها را، آرایشگر، مشاطه بهش گفت. وقتی تمام صورتها را توی خدا آفرینش کردی، خب همه را میخواستی خوشگل درست کنی، همه را به همه جمال و زیبایی میدادی، کمدم که نمی آمد. بله، پس چرا این اختلاف برای چیست؟ گیرم دنیا ز بی محلی دنیا، بر گرهی خربت و خسیس بهشتی. توجه می فرمایید؟ میگه خیلی خوب، دنیا دنیای بی محلی است، اعتباری ندارد. اما چه جوری است؟ پس برای عده‌ای بدبختی است، برای عده‌ای همین دنیا شده بهش، هر چه میخوان در اختیارشون است. اما برای عده‌ای نعمت منعم چراست دریا دریا، محنت مفلس چراست کشتی کشتی؟ اونی که دارد نعمت بهش دادی، منعمه، دریا دریا نعمت دارد، او بدبختم، کشتی کشتی بدبختی دارد، تمام شدنی نیست. این کشتی، این بدبختیاش تمام بشد، یه بار کشتی بدبختی دیگه براش میرسد، از منحی سلایت تسب که یه وقت بدبختیاش تمام نشود. توجه میفهم؟ یعنی این سوال حتی به ادبیات ما هم راه باز کرد. هم خیام هم ناصر خسرو سوال میکنن. حالا عرض کردم آیا صنعت دلال عارف است یا نه؟ واقعا اینا پرسشه، جواب باید داده بشه. ما در عالم هستی تبعیض میبینیم، کم هم نیست تبعیضها. شما میبینید اینی که نابیناست، کور مادرزاد به دنیا میاد، اعتراض داره، خدای چرا من کور مادرزاد، من چه کردم؟ خب یه نعمت که نعمت بیناییست محرومه دیگه. خب حالا شما همین رو برید کسی بشد کور و لال و چی؟ کر. خب اعتراضش بیشتره، خدایا به همه چش دادی، گوش دادی، شنوایی، زبان و سخن گفتن، به من ندادی، چرا؟ توجه میکنید؟ اینا تبعیض. و حالا به اونایی که چشم و گوش و اینا داده فرق میکنن دیگه، انسانها استعدادشون فرق میکنه. یک کسی با یک بار مطلبی رو میگیرد، او یکی ده بار باید بخوند تا بفهمد، او که 10 بار باید بخوند میزنه تو سرش، میگه خدایا چرا استعداد او رو به من نداد و هاکذا. توجه میفرمایید؟ یعنی زبان اعتراض به واسطه یه تبعیض و اختلاف هایی که در آفرینش هست نسبت به خدا، این زبان اعتراض درازه، گشاده است، باز است، اعتراض دارن. خب این باید جواب داده بشن. و امروز تو اجتماع ما این زبان اعتراض خیلی زیاده. هر که هر بدبختی دارد نگاه به مرغ همسایه می کند و گمانش این است که مرغ همسایه یه پا داره، گمانش این است که همسایه ما خوشبخت است، او الحمدلله همه چیش درسته، ما بدبختیم. خدایا چرا ما رو بدبخت آفریدی؟ چرا ما رو با این همه مشکل آفریدی؟ توجه می فرمایید؟ اینا اعتراضهای بسیار جدی است. و اگر این اعتراض جوان رو شما نتونستید جواب بدید، انکار میکنم، میگه این خدا نیست، خدا عادل که نیست هیچ، من اصلا شک دارم اصلا همچی خدایی باشه، ولی اگه هست چرا اینجوری آفرینش کرده؟ پس ببینید اشکال جدیه، باید جواب بدید. و امروز هم جوانا میپرسن. خیلی پاسخ. پس این اشکال که این همه تبعیض در جهان آفرینش چه حکمتی دارد، چه قضیه‌ای دارد. پاسخ این پرسش رو دو گونه میشد داد. یکی علی نحو اجمال و یکی علی نحو تفصیل. فعلا پاسخ اجمالیش رو عرض میکنیم، یعنی پاسخ مختصر. پاسخ مختصر این است که اولا اینا نقض نیست، نهایت این است که شما میگین آقا ما نمیدونیم خدا چرا فلانی را کور مادرزاد آفرید، چرا به فلانی استعداد قوی نداد، چرا بهمانی را از نظر صورت زیبا نیافرید و همین جور. ببینید پس نکته اول اینا رو نقض نگیرید، اینا رو یه سری مجهولات بگیرید، یعنی جواب شما نمیدونیم، درسته؟ خب وقتی شما جوابشو نمیدونید، اون طرف متدینین میان میگن آقا ما خدا را علیم، حکیم، غنی، کامل، عادل، جواد میشناسیم. کاری که خدا انجام میدهد مبتنی بر حکمت و مصلحت است. کارهای خدا هم حکمت داره هم مصلحت. بله ممکن است ما اون حکمت و اون مصلحت را چی؟ در نیابیم، درکش نکنیم، درست شو؟ حکمت و مصلحت کار خدا را ما ممکنه درک نکنیم، اما این خیلی خودخواهی است و پرمدعایی است که اگر کسی یه رازی رو، یه حکمتی رو، یه مصلحتی رو، یه سر قدری را در نمی‌یابد، بگد هان پس معلوم میشه کار عیب دارد. ببینید بشر هنوز نسبت به وجود کالبد خودش ناشناخته هایی دارد. کالبد خودش که در اختیارشه، بیماری هایی هست نمیدوند، علتش چیست. یه خصوصیاتی هست هنوز برای بشر شناخته شده نیست. توجه میکنی؟ خب وقتی اندام ما که در اختیار ماست، ما هنوز نسبت به او چی؟ جهل داریم. اون وقت میخوام از سر کهکشانها، راز عالم هستی، مصالح کلیه الهیه آگاه بشی. خب طبیعی است که ممکن است برخی از این مصالح برای ما روشن و آشکار نشد، اما او قاعده رو که بذارید جلوش که آقا خدا حکیم است، خدا علیم است، خدا هر کاری رو برای کسی انجام میدهد مصالح او را در نظر میگیرد و اون کار به مصلحت اوست. خب اون آدم بدبخت میگه آخه این همه بدبختی، به قول ناصر خسرو، کشتی کشتی مهنت و بدبختی، برای چی چی؟ ترجمه میگم اینا یه مصالحی دارد، یه منافعی دارد، حکمتی دارد، لکن تو اون مصلحت و حکمتش رو ممکن است ندانی. درست شد؟ این یه جواب مختصر اجمالی. پس این تبعیض‌هایی که شما می‌بینید، این اختلافاتی که شما می‌بینید، منکر نمی‌شین، کسی نمی‌تونه منکر بشه، اینا هست. این استعداد این دانش آموز با اون دانش آموز فرق داره، پشت کار این با اون فرق داره. توجه می‌فرمایید؟ خب و هاکذا. بنابراین اینا یه سری اختلافاتیست، لکن اگر شما پذیرفتید که خدا حکیم است، علیم است، بر اساس مصالح کار می کند، شما می بایست بپذیرید که این خدای علیم حکیم دانا اون چه که مصلحت فرد است به او داده، مصلحت فرد رو به او داده است و اون چه که اقتضای صلاح اوست و منافع اوست در اختیارش گذاشته. این یه جواب مختصر و مفید. ولو ما نمیدونیم، ولو ما نمیدانیم، ببینید ما نمیخوام این رو بگیم، اما اگر فرض کنید یه وقت نابینایی چشم دار می شد، اینا فرضه و نه اینکه حالا شما فوری تطبیق کنید به یه کور مادرزاد بگون آه این همین جوره. اگر نابینایی چشم داشت، یه وقت می شد هیتلر، می شد موسولینی، و بعد هم دنیای برای خودش موجب اذیت و آزار دیگران فراهم میکرد، هم در عقبام عذابش رو باید میکشید. حالا یه چشم ندارد، هیتلر و موسولینی و استالین هم نشده است، کدوم به نفعش و مصلحتش است؟ توجه میکنید؟ یعنی فرض بفرمایید اگر مصلحت این بود چشم داشته باشد یا هیتلر بشد، اون چه که مصلحت بود کدام بود؟ پس ببینید ولو ما ممکنه یه سری مصالح را ندانیم، میگم ما نمیدونیم مصلحتش چیست، اما چون خدا را علیم و دانا و قادر علل اطلاق و میگیم خدا بر اساس مصالح کار کرده، حتما اینجا یه مصلحتی برای این عبد بوده است. مصلحت کدام است نمیدانیم، جاهلیم. نخندن که پس چه مصلحت، شما که نمیدونید مصلحت. میگم آقا ما خیلی چیزا رو نمیدونیم، دانش ما نسبت به نادانی هامون کمتر از یه ذره در مقابل دریاهایی از جهالت. نادانسته های ما خیلیه، یکیش هم ایناست، نمیدونیم چرا. توجه میفرمایید؟ اما اگر بپذیرید که خدا اینجوره، دیگه زبان اعتراض کسی نمیتوند داشته باشه. خب شما اون ماجرا رو شنیدید که امام علیه السلام به چشمای ابو بصیر دست کشیدن، گفت آقا، ابو بصیر روایتش تو کافیه، گفت آقا عیسی مگر کور مادرزاد شفا نمیداد؟ گفتن چرا. گفت آقا مگه شما بالاتر از عیسی نیستید؟ گفتن چرا. گفت خب من کور مادرزاد شفا بدم. گفتن بیا جا. دست کشیدن رو چشماش، بیناش، عالم رو دید. گفتن میبینی؟ گفت بله دارم میبینم. گفتن خیلی دیدی؟ بله. چه میخواهی؟ میخوای چشم داشته باشی و روز قیامت حساب داشته باشی، یا چشم نداشته باشی و روز قیامت بهشت بری؟ کدامشو میخوای؟ ابو بصیر یه فکری کرد، گفت آقا میخوام قیامت برم در بهشت. دنیا 4 روز تموم میشه، ما که 50-60 سالشو تموم کردیم، این 4 روز دیگرش هم میگذره. یه عمری چشم نداشتیم، این 4 روز دیگر هم نداشته باشیم، اما اقلا او طرف برم در بهشت. تو مرتبه دست کشیدن رو چشماش شد نابینا. ببینی؟ یه مصالحیست. قطعا شما بدانید اگر خدا نعمتی را از کسی دریغ می کند، قطعا نعمت دیگری به جای او بش می دهد. لکن این ممکنه اون نعمت دیگر رو نشناسه، باید بگرده تو وجودش پیدا کنه. خصوص حالا چون حرفمون رفت از باب اتفاق رو نابیناها، شما ببینید نابیناها چشم ندارن، اما نوعاً قدرت چه دارن؟ حافظه بسیار زیادی دارن، یعنی چند برابر از حافظه افراد معمولی حافظه هاشون بیشتره. یعنی بعضی وقتا اینا رو به عنوان منشی استخدام میکنن که چون تلفن ها و تمام اینا رو تو حافظه خودشون دارن. توجه میکنید؟ خب یعنی اگر چشم ندارد این نعمت رو خدا بشنه، چشم یه نعمت دیگه، بینایی یه نعمت، از اون طرف خدا نعمت دیگری رو در اختیار او گذاشته، یه قدرت حافظه فوق العاده قوی دارد. توجه میکنید؟ خب یه وقت یه مطلب به همین واضحی است، یه وقت خدا به ما یه نعمتی نداده، مقابلش نعمت دیگه، باید اون نعمت دوم رو بگردی پیدا کنی، شناسایی کنی، به منصه چی؟ ظهور و بروزش برسونی. توجه میکنی؟ و الا همه نعم الهی رو دارن ولی اختلاف دارن. پس این چه شد آقا؟ این شد یک جواب. جوابم صحیحه، گیری ندارد، قابل پذیرشه. البته این جواب مال اوناییست که اصل چرا قبول دارن؟ چی؟ خدا رو به عنوان یه اصل موضوعی و حکمت خدا و علم خدا و این که خدا کاراش بر روی مصالحه قبول دارن. اگه کسیست میگه به این که تازه اوله، اصلا ما میخواستیم بگم خدا نیست، تو میگوی خدا این جواب بله، این جواب مال متدینینه، اونایی که خدا رو میپذیرند، علم خدا رو میپذیرند، حکمت خدا رو میپذیرند، این که خدا بر اساس مصلحت کار میکند میپذیرند، این جواب مال اوناست. یعنی این جواب مال متدینینه. ای کسی میگه نه اصلا بیا خدا رو تازه ثابت کن، این جواب مال اونا نیست. درست شد؟ پس این جواب که خدمت شما عرض کردیم اختصاص دارد به متدینی. و البته غالب مردم که این نحو اعتراضات رو دارن متدینن، یعنی خدا رو قبول دارن، علم خدا رو قبول دارن، منتها اینا براشون شبهه شده. به همین مختصری شما میتونید جواب بدید. آقا خدا رو قبول داری؟ مصلحتش، علمش، حکمتش رو قبول داری؟ تمامه. اینجا یه مصلحتی هست، این مصلحت بر تو چیه؟ مجهوله، ناشناخته است. اگر خندید گفت آقا چه مصلحتی، بدبختی پدر من رو در آورده است، شما میگی یه مصلحتی هست؟ میگم بله آقا یه مصلحتی هست، این مصلحت مجهوله، ناشناخته است. درست شد؟ خب شما خوب توجه کنید، دنیا را دو گونه میشه بهش نگاه کنید، هستی را. یکی عالم هستی را از بالا نگاه کنید، از منظر خالق هستی نگاه کنید. اگه از اون منظر نگاه کنید، هر چیزی سر جای خودش است. تبعیضها هست، اما هر چیزی سر جای خودش. نگاه شما میشد مثل چی؟ یه مثال بزنم روشن بشه. نگاه شما میشد مثل نگاه یک مهندس، یه مخترع نسبت به دستگاهی که اختراع کرده. میگه آقا این دستگاه دقیق همه چیز، هر پیچی، هر مهره‌ای، هر خازنی، هر ترانس بفرمایید چی، هر وسیله‌ای سر جای خودش با دقت قرار گرفته و کار خودش رو دارد میکنه. اگه یه چرخ‌دنده کوچک اعتراض کند به مهندس که مهندس چرا منو بزرگ درست نکردی، میگه نمیشد، شما اگر کار میخواست انجام بشد شما باید به همین کوچکی باشی. توجه میکنی؟ او بزرگه اعتراض کند مرا چرا اینقدر بزرگ درست کردی، همه این بار فشار سنگین رو منه. اونم جوابش همین است. پس از منظر اون کسی که عالم رو آفریده است، با این مثال که برای شما زدم روشن شد، همه چیز سر جای خودش است. شما ذره‌ای اون دستگاه مهندس رو در نظر بگیری، مخترع رو در نظر بگیری، اگه شما یه پیچش صفر کنید، یکی رو شل کردید، دیگه دستگاه کار نمی کند، نظم دستگاه به هم می خورد. چرا؟ چون همه مطابق محاسبات سر جای خودش قرار گرفت. ریز داره، درشت داره، کوچیک، بزرگ، اونی که تند کار میکنه، اونی که آهسته کار میکنه. توجه میکنی؟ اما همه برای رسیدن به اون هدف نهایی، آفرینششون و قرار دادنشون کنار هم با محاسبه است. از اون بالا که نگاه میکنی هیچ عیبی در کار، اختلاف هست، تبعیض هست، اما باید اینجور باشه. باید اینجور باشه، اگه اینجور نباشه که کار انجام. اگه چرخ ترکتور رو شما جای چرخهای جلو و عقبش رو عوض کنید، دیگه ترکتور نیست که، کار نمیداد به شما. کار میده؟ نمیدونم چقدر رفتی پشت ترکتور. اگه جا چرخ رو عوض کردی دیگه کار به شما نمیداد که. باید چرخهای عقبش بزرگ باشد تا کار به شما بده. اگر چرخ، بنابراین چرخهای جلو نمیتونن اعتراض کنن چرا ما رو کوچیک قرار، ما میخوام مثل چرخهای عقب بزرگ بشیم. توجه میکنی؟ ها. پس دو تا منظره، یه وقت شما از بالا داری نگاه میکنی، از بالا که نگاه میکنی به یه ترکتور ببینی همه چیز سر جای خودش، آمدی از پایین داری نگاه میکنی، چرخ کوچیکه به بزرگه میتونه اعتراض کنه، بزرگه به کوچیکه میتونه اعتراض کنه، برای چی ما اینقدر بزرگیم، تمام زور ترکتور به ما میاد، آتو اون جلو هیچ کاری نمی کنی. حواستون هست؟ اگه از پایین بیایید این سوالات مطرح میشه، اما اگه از بالا نگاه کنید نه، این سوالات اصلا قابل طرح نداره. ولذا حافظ همین دو جنبه رو میگه، همین دو جهت، نگاه از بالا، نگاه از دریچه خالق و نگاه از پایین، نگاه خود موجودات که به هم نگاه میکنند. این بیت حافظ این دوتا نگاه رو میگه. پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. نظری که پیر میداد، پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت، نظر پیر نظر از بالاست، همه چی رو سر جای خودش میبینه، هیچ عیب و نقصی وجود نداره. چرخ دنده ها باید یکی بزرگ باشه، یکی کوچک باشه، یکی آهسته حرکت کنه، یکی تند، و الا جلو نمیرد ماشین. خیلی خوب، از این طرف از نظر پایین اینا به هم دیگه میتونن اعتراض کنن. این از او سوال میکنه تو چرا بزرگتری، تو چرا کوچکتری، و تا آخر. و لذا میگه پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت، نظر پیر نظر از بالاست، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. خطا، اما اونایی که دارن از پایین میبینن همه اینا رو خطا میبینن، میگه چرا ما بزرگ نبودیم، چرا من چرخای جلو، چرا منو بزرگ درست نکردن. توجه میکنید؟ این خطاهایی که به نظر این موجودات کوچکی که از پایین دارن نگاه میکنند به نظر اینا میاد، او میگه نه، تمام آفرینش سر جای خودشه. میگه آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. کدوم خطا رو داره پوشش میده؟ کدوم خطا رو نمیبیند؟ او خطاهای نظراته که از پایین دارن نگاه میکنن. اینایی که از پایین نگاه میکنن و نمیدانند چرا یکی بزرگه، یکی کوچیکه، یکی تنده، یکی آهسته است، این سوال در ذهنشونه و این سوال رو طرح میکنن. توجه میکنید؟ خب، اما او که از بالا نگاه میکنه میگه این باید همین جور باشد، غیر این اصلا نمیشه. او وقت میگه اون نظری که از بالا داره این خطاها رو پوشش میده، این خطاهایی که اینا به خودشون میگیرن او دیگه این خطاها رو نمیبینه. درست شد؟ خب، بنابراین باید ببینیم شما از چه منظری دارید دنیا رو میبینید. همیشه از نظر چرخ دنده ها دنیا رو نگاه نکنید، یخت باید اون منظر خودمون رو چه کنیم؟ آقا، منظر خودمون رو میبایست وسیع تر بکنیم. درست شد؟ خب، حالا اینجا یه اشکال هست تو همین پاسخ، تو همین پاسخ مختصر، تو این پاسخ مختصر یه اشکاله. طرح میکنم جوابشو دیگه ظاهرا نرسیم، و اون اشکال اینه، میگه آقا حکمت و مصلحت این مال ما آدم هاست، مال ما انسان هاست، مال ما وجودهای ناقصه. ما هر کاری میکنیم به جهت منافع و مصالحش میکنیم. اگه یه کاری منفعت نداشته باشه برامون، اون کار رو انجام نمیدیم. میگم آقا برای چی من این کار رو بکنم؟ پس ما بر اساس منافعی که تعریف میکنیم، مطابق اون منافعی که تعریف کرده ایم، کارهامونم مرتب میکنیم. درست شد؟ خب، و مطابق به اون اهدافی که داریم برنامه ریزی میکنیم تا به اون هدفی که داریم برسیم. این مصلحت و این حکمت. سوال اینه، اشکال اینه، میگن آقا مصلحت و حکمت مال ما آدم هاست، برا خدا مصلحت و حکمت معنا ندارد، برا خدا هیچ معنایی ندارد مصلحت و حکمت. خدا چه هدفی دارد میخواد به این هدف برسد؟ چه منفعتی دارد میخواد به منافع برسد؟ شما که میگید خدا خلق کرده، اما بنا نیست از عباد و مخلوقات نفعی به خدا برسد، غیر اینو میگید؟ خب پس وقتی منفعتی ندارد، پس چه مصلحتی وجود داره؟ چه حکمتی وجود داره؟ حکمت و مصلحت و اینا مال ما آدم هاست، مال ما وجودهای ناقصه. توجه میکنید؟ خدا، شما میگید که بله نمیشد که مثلا فرزند که میخواد به دنیا بیاد، خب یکی از کارهای سختی که خانوما بر عهدشونه زایمانه. خب زایمان برای زنها بسیار سخته، البته زایمان طبیعی. خب یکی میگه خود خودشی تو میشد خدا این زایمانو بدون دردش میکرد. حالا بشر کرده زایمانو بدون درد، سزارینش کردن بدون درد، بیهوش میکنند و تر. اما همون زایمان طبیعی اگر بدون درد انجام میشد چه مشکلی پیش میاد؟ خدا نمیتونست این زایمان رو بدون درد بکند که زن دردی نکشد ولی وضع حملشو بکند؟ توجه میکنید؟ قدرت این کار رو نداشت یا داشت؟ شما میگید بچه را گریه میکند. چرا بچه گریه میکند؟ برای این که گرسنه‌ش. خب نمیشد خدا بدون این که بچه گریه کند مادر را به یک حالتی به قلبش الهام میکرد، برو حالا بچه تو باید غذا بده، شیر بده؟ حتما باید بچه گریه کنه تا مادر بفهمه؟ توجه میکنی؟ نمیتونست خدا این کارو بکند یا میتونست؟ بله؟ خب اگر میتونست چرا نکرده است؟ ما اگر بخوام یه راهی رو درست کنیم، این راه اگر به سمت کوهه، شما ازش میخوای بری بالا میشه سربالایی، میخوای بیای پایین میشه چی؟ سرازیری. این مال ماست. خدا نمیشد راه ها را همه را سرازیری درست کند. ببینیم سوال اینه، میگه آقا این داستان حکمت و مصلحت و منافع و اهداف و اینا مال ماست، مال ما انسان هاست، مال وجودای ناقصه. ذات باری تعالی تمام این کارا رو میتونست بکند بدون این که این سختی ها باشه. خانم وضع حمل بکند بدون درد، بچه اظهار گرسنگی بکند بدون گریه کردن، حیوان از خودش دفاع بکند بدون اینکه کسی رو نیش بزند، شاخ بزند، اذیت و آزارش به کسی برسد. میتونست خدا این کارا رو بکند یا نمیتونست؟ خب به طور طبیعی شما میگین میتونست. میگه پس چرا نکرد؟ پس چرا نکرد؟ توجه می‌فرمایید؟ پس بنابراین این یه اشکال. یعنی به همین پاسخ متدینین که این پاسخ رو طرح میکنند و میگن آقا مصالحی هست، حکمتهایی هست تو این تبعیضها، تو این اختلافات، لکن ممکنه ما این مصالح و این حکمتها رو ندانیم. و ندانستن برای بشر عیب نیست، خیلی چیزا رو بشر نمیدانند. اینم یکیشه. خب این پاسخ مختصر یه اشکال میاد جلو روش، میگه آقا اینا مال ما وجود انسانهای ناقصه، ما بخوام ترکتور درست کنیم باید چرخهای عقبش بزرگتر از چرخهای جلوش باشه، خدا بخواد ترکتور درست کند میتونه دوتا چرخش مساوی باشه. متوجه شدی؟ این اشکاله، این اشکال رو باید جواب بدیم. طلب شما انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.